من شلو گفتگو خواهند کرد با جناب آقای مهندس اشکان عزیز. آقای مهندس سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون شب آفتابی. تشکر از قبول زحمتتون که این ساعت از شب تشریف آوردین خدمتتون هستیم.
عرض سلام و شب بخیر میگم خدمت شما و همکارای عزیزتون و همه مخاطبین فهیم رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای نوری خدمت حضرت عالی من سلام و ادب و شب بخیر دارم، از شما هم ممنونم و خوشحالیم از زیارت حضرت عالی.
سلام بر آقای امیدی و بر شنونده های محترم برنامه. بنده هم خوشحالم که بار دیگه توفیق شد خدمت شما بزن.
خواهش میکنم. آقای مهندس اشکان که الحمدلله جوان هستن، آقای مهندس اساسا چند سالتون، اهل کجایین؟
خدمتتون عارضم که من چند روز پیش اتفاقا تولدم بود، 21 بهمن،
مبارک باشه،
وارد 30 سالگی شدم.
وارد 30 سالگی؟
بله.
یعنی متولد 68 هستین. خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. و اهل کجا هستین آقای مهندس؟
اصالتاً ما برمیگرده ریشمون به مشهد، ولی خب تهران به دنیا اومدم.
به 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 به، امشب هم مشهدی ها و هم تهرانی ها خلاصه خیلی باید همراهی کنن. میهمان عزیز ما هم اهل مشهد هستن یه جورایی و هم اهل تهران. به 3036-37 فرمک بزنید. آقای نوری ما خدمت شما هستیم، انشالله شب فوق‌العاده‌ای رو داشته باشیم با گفتگویی که انجام خواهید داد با جناب مهندس اشکان عزیز. خیلی از عزیزانم تو حوزه آیتی مخصوصا جوانها دوست دارن بشنون راز و رمزهای موفقیت رو، که به نظرم امشب برنامه جذابی خواهد بود برای مخصوصا جوانهای عزیز ما. در خدمت شما هستیم.
متشکرم آقای امیدی. یک بشارت به شما بدم که مهمان امشب برنامه،
بله،
طبق صحبت هایی که ما بیرون استودیو با هم داشتیم، از افراد موفق در حوزه استارتاپ و کارآفرینی، فضاهای کارآفرینی جدید هستن و فکر میکنم برای شنونده های خوب برنامه که علاقه مندن به این حوزه،
بله بله،
و به کسب و کارهای جدید خیلی خیلی جذاب باشه.
بله. و اصلا کلا زمونه طوری شده که باید توی حوزه آیتی قدم برداشت، یعنی یه جوری شده که همه درگیر این حوزه میشن. آقای نوری عزیز
همینطوره،
در خدمت شما هستیم.
متشکرم آقای اشکان، خیر مقدم میگم و خوشحالم که خدمت شما هستم. بفرمایید که شما در دانشگاه چی خوندین و کدوم دانشگاه خوندین؟
من لیسانسم و برق خوندم و فوق لیسانسم و ام بی ای هر دو دانشگاه صنعتی شریف.
و در واقع از کی وارد بازار کار شدین؟
خدمتتون عرضم که من از سال آخر لیسانس، خب اون زمانی که ما توی دانشگاه شریف داشتیم میخوندیم، همه خب یه سودای رفتن رو تو سرشون داشتن، ما هم اونقدر متفاوت نبودیم از بقیه، تا اینکه با یه سری کارآفرینا آشنا شدم و فهمیدم که به این حوزه خیلی علاقه دارم. راستش خودم زیادم تمایل نداشتم به اینکه از ایران خارج بشم و میدونستم که فرصت‌های بهبود و پیشرفت شغلی و پیشرفت شخصی توی ایران خیلی فراهمه. اونجا بود که خیلی رفتم دنبال این که تو چه حوزه‌ای علاقه‌مندی دارم و متوجه شدم که تو حوزه بازاریابی، همون مارکتینگ، خیلی علاقه‌مندی و توانمندی میتونم داشته باشم و سال آخر لیسانس وارد این حوزه شدم.
چه سالیه؟
این سال 91 در واقع. سال 91 من وارد حوزه بازاریابی شدم و برای یک شرکتی، برای یک مؤسسه آموزشی، یه کارآفرینی در اون سازمانی انجام دادیم و اونها چون دپارتمان بازاریابی نداشتن و اساساً فقط از جنس فروش بود کارشون، ما رفتیم یه چنین چیزی رو هم براشون تحقیق کردیم، هم یه دپارتمان بازاریابی چند ده نفره‌ای تشکیل دادیم که حالا به نتایج درخشان خوبی اون سال رسید و اصلا این زمینه این شد که من دیگه برق رو ادامه ندم و برم سراغ رشته MBA.
و بفرمایید که تجربه کار در دوره دانشجویی هم داشتین؟
بله، خب من همون ابتدا که وارد دانشگاه شدم، به این خاطر که خب یه رتبه دو رقمی تو کنکور گرفته بودم، یه مقدار رفتم سراغ اول مشاوره و تدریس کنکور و با اونجا یه مقدار با فضای کار آشنا شدم. یکم جلوترش یه سری کارآفرینایی کردم. من همون ابتدا که وارد برق شدم، یه مقدار با دانشکده مدیریت دانشگاه شریف هم در ارتباط بودم، با دکتر علیرضا فیضبخش که ایشون استاد کارآفرینی بودن و کم کم منو با این فضا هی آشنا و آشناتر کردن و پیش ایشون یه سری کارهایی رو خیلی خارج از در واقع فضای تحصیلی انجام میدادیم و داشتیم کارآفرینی رو یاد میگرفتیم و اون اصلا یه مقدار به انگیزه بخشی من کمک کرد.
یه سوال میخوام برم مقداری عقب‌تر، شما تجربه کار در دوره نوجوانی هم داشتین؟
نمیشه شاید اسمشو کار گذاشت، ولی خب آره، یعنی من از جنس این که بیام یه سری در ذهن خودم خلاقیتایی حالا به خرج بدم و یه سری پکیجینگای خاصی، بعضی من خاطرم هست تو نوجوانی زمانی که راهنمایی بودم مثلا یه سری چیزایی رو به همکلاسیام سعی می‌کردم عرضه کنم، مثلا از پکیج کردن یه سری خوراکی ها گرفته برای اردوهای خاص و اینها رو مثلا میتونستم بهشون بدم و برای خودم خیلی فکر میکردم که اون زمان دارم بیزنس میکنم و خیلی حس خوبی برام داشت و همینا خیلی زمینه هایی شد واقعا که یه مقدار جلوتر جسارت بالایی پیدا کنم برای این ورود به حوزه‌های جدید.
این سوالی که من میپرسم آقای امیدی شاهدش هستن که معمولا از کارآفرینانی که میزبانی میکنم این سوال رو میپرسم، بسیاری از افرادی که در سالهای بعد تجربه های موفق دارن توی حوزه کار و خودشون بنیانگذار میشن توی کارهای کسب و کارهای جدید، کسایی هم که در دوره نوجوانی تجربه کارهای خرد دارن، یعنی تجربه کارهای خیلی ساده حتی در حد دستیاری یا در حد کارهای خیلی سطح پایین حتی، و این باعث میشه که یک جوهره‌ای در اون افراد شکل بگیره که بعداً بتونن کارها و قدم‌های بزرگتری بردارن. خب میخوام برم سراغ مرحله‌ای که شما فکر کردین به یه استارتاپ، ایده اصلی از کجا اومد و اون روزی که به ایده رسیدید چه روزی بود؟ از اون موقع برای ما بگید.
اگر راجع به استارتاپی که در واقع فعلا در اون مشغول هستیم دارین سوال میکنید، این استارتاپ در ابتدا با یک کوفاندر دیگه ای آقای میلاد بازدار در واقع شکل گرفت و ایده از اینجا اومد.
کوفاندر هم معنی میفرمایید؟
برای همه
چون یه قراری داریم بین خودمون با شنونده ها که تا میشه معادلهای فارسیش هم بگیم که قریب ذهن بشه و متوجه بشن.
حتما این کار با یکی از دوستان عزیزم که هم مؤسس استارتاپمون بود آقای میلاد بازدار شکل گرفت و ایده از اینجا اومد که خب یه خونه یویشو میخواست بگیره و از تعدادی زیادی مشاورین املاک قیمت‌های متفاوتی رو داشت می‌گرفت و اصلا نمی‌دونستیم که قیمت واحد این خونه اگر بخواد معامله بشه چقدر هست و اونجا فهمیدیم که یک خلایی از اطلاعات شفاف وجود داره. این نیاز یه مقدار پرورونده شد همون زمانی که در واقع استارتاپ‌ها توی ایران هم خیلی داشتن شکل می‌گرفتن و شاید یه مقدار ابتدای تبع استارتاپی بود. این ایده خب یه مقدار پرورونده شد و اونجا نیاز شد که یه شخصی که بیشتر با حوزه کسب و کار آشنا هست برای کارهای استراتژی و بازاریابی وارد این ایده بشه و این ایده رو یه خورده غربالگری بکنه که بتونه ارزیابی کنه که این موفق میتونه باشه یا نه، و من اونجا به استارتاپ آلونک اضافی شدم و آلونک خب اونجا شکل گیریش از این ایده اومد که آیا خوبه که ما فقط اطلاع ترزه کنیم یا نه. ولی خب اگر بخواید بدونید کلن تمام ایده های قبلی آلونک بعد از ورود من خب کنار گذاشته شد و پس از اون ما تونستیم یه کلن مدل بیزنس جدید و استراتژی جدید و بازاریابی جدید برای استارتاپمون شکل بدیم و با اون رویکرد جدید وارد بشیم.
خیلی متشکرم آقای امیدی، خدمت شما باشیم.
بله خواهش میکنم. خدمت شریف شما عرض کنم که آقای نوری شما حتما شنیدین و آقای مهندس هم شنیدن که ما امشب از هموطنان و عزیزمون خواستیم که ما بگن که برنامه‌ریزی اقتصادیشون برای سال 98 چیه، اصلا بهش فکر کردن نکردن، رفتن به این سمت و سو یا نه. خیلی از عزیزان دارن لطف میکنن و پاسخ این سوال رو برای ما ارسال میکنن. لیلا خانم نصری از شهر جدید هشتگرد فرمودن که سلام، من دیروز اهدافم رو نوشتم ولی باید دسته‌بندی کنم، زمان بندی کنم، باید در دسترس باشه و باید به تمامی اهدافم برسم. ممنون از برنامه خوبتون. خیلی متشکرم خانم نصری، انشالله که موفق باشین و انشالله برسید به اهدافی که دارین. از دیگه نوشتن سلام، خاتمکارم و سال آینده 30 نفر دیگر رو انشالله مشغول به کار میکنم. آقای عزیزالله الماسی از اصفهان، آفرین بر شما که به فکر هموطنانتون هم هستین، واقعا هم خدا بهتون برکت میده اگر که بتونید دست کسی رو بگیرین برای کسی شغل ایجاد بکنین. آقا مصطفی توکل گفتن توی سال 98 میخوام دامداری خودم رو رونق بیشتری ببخشم و گسترش بدم کارم و آفرین بر شما، انشالله که اتفاقای خوب براتون بیفته. آقا محمد صادق حسنی عزیز به اتفاق همسر بزرگوارشون سرکار خانم فریما بیگ دل از شیراز گفتن سلام، سلام مجدد، حاضری ما رو نزدین آقا کامران، من و خانمم انشالله واسه سال 98 میخوایم خونه رهن کنیم و مستقل باشیم انشالله، اگه بازم اجاره ها بالا نکشه انشالله اتفاقای خوب براتون میفته، ازدواج پر از خیر و برکت و رحمته و واقعا خدا کمک میکنه، توی قرآن هم خدا اشاره کرده. نوشتن که آقای عبدالله خاموش از جنت شهر داراب گفتن انشالله با 1% کمک مسئولین میشه بهش فکر کرد، حتما انشالله همه دست به دست هم میدیم و انشالله کشورمون رو آبادتر خواهیم کرد در سال پیش رو و سالهای پیش رو انشالله. و آقای محمد شکیبایی از نوشتن از نظره، فکر کنم از نتنزه، حال نمیدونم، گفتن برنامه اقتصادی سال جدیدشون میخوان در واقع پرورش دام گوشتی و سیفی کاری راه اندازی کنن، گفتن دعا کنید کارم بگیره انشاءالله، با توکل به خدا لطفا شروع کنید. دیشب آقای دکتر یعقوبی عزیز که مهمان ما بودن نکته خوبی رو میگفتن، میگفتن که حالا لزوماً این نیست که اگه میخواین کاری رو شروع بکنید حتما از سال جدید شروع بکنید، سال جدیدم یک اتفاقیه، ولی خب یه اتفاق در این حال که قدری شاید خیلی عادی نباشه ولی عادیه، به خاطر همین اون کاری رو که میخواین آغاز بکنید استارتش رو بزنید شروع کنید، خلاصه از همین فردا انشالله بهش فکر کنید، مقدماتش رو انجام بدین، پیاده سازی کنید و انشالله که موفق باشید. یه پیامک دیگه هم من بخونم بعد باز خدمت شما باشیم. آقای نوری عزیز نوشتن که سلام، مهدی هستم از عراق، کامران جان با خانومم دعوام شده، اومدم تو ماشین پای رادیو نشستم، اسممو بخون بلکه خانومم دلش رحم بیاد خونه رام بده، قول میدم برنامه‌ریزی کنم سال آینده انشالله. خدمت شما عرض کنم که انشالله که خلاصه خانمتون با شما دعواشو تموم کنه و شما هم با خانمتون همینطور، لطفا زندگی رو اینقدر سخت نگیرین، با یک پیامک محبت آمیز میتونید تمام این دعواها رو به خلاصه تموم کنید. 30,36,37 در اختیار شما هست، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، به ما بگین که برای سال 98 تون برنامه ریزی اقتصادی کردین یا نه، اگر برنامه ریزی کردین حتما به ما بگین برنامه ریزیتون چیه، انشالله آقای نوری هم هر موقع صلاح دونستن از آقای مهندس علیرضا اشکان عزیز که کارآفرین هستن در حوزه آیتی و امشب مهمان ما، این سوال رو خواهند پرسید که برنامه ریزیشون برای سال 98 چیه. آقای نوری خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. همین سوال رو من میخوام که شما جواب بدید بعد وارد ادامه بحث بشیم. شما چون کارآفرین هستین و غیر از درآمد یا کسب و کار شخصی خودتون برای عده دیگه ای هم باید برنامه‌ریزی بکنید که بتونن اونها هم کار بکنن و مفید و مؤثر باشن، برنامه‌تون برای سال 98 چیه؟
والا اجازه میخوام اینو یه مدل دیگه جواب بدم خدمتتون، که حالا کارآفرینی اصلا ما میگیم تبدیل یه ایده یا فرصت به یه محصول یا خدمته که یه ارزشی رو میآفرینه، ولی خب ما الان توی شرایطی هستیم که فکر میکنم یه مقدار بحران بیشتر هست و توی یه چنین شرایط بحرانی فکر میکنم در ابتدا ما باید تبدیل تهدیدها به فرصت رو انجام بدیم و بعد از اون فرصت ها بتونیم محصول یا خدمت بگیریم. و خب برای من در سال آینده در ابتدا که الان زمان برنامه ریزیشه اینه که ببینم چه تهدیدهایی میتونه وجود داشته باشه که اونها رو به چه صورت میشه تبدیل به فرصت بکنم و از اون فرصت ها وقتی که اونها رو معرفی بکنم به دوستان دیگرم که کارآفرینای دیگر هستن، اونها بتونن استارتاپ های خودشون رو بزنن.
یعنی شما میخواد برید سراغ ایده های جدید؟
بله بله، حتما میخواد برم سراغ ایده های جدید، ولی ایده هایی که مبتنی باشن بر تهدیدهای فعلی که در واقع اونها رو ما همیاران روزانه شاهد هستیم که بعضی از شرکت ها نیاز به تعدیل نیرو در خودشون میبینن، بعضی ها نیاز دارن هزینه هاشون رو کاهش بدن، بعضی ها نیاز دارن که فرایندهاشون رو بهبود یا تغییر ساختار بدن و استارتاپ ها خیلی خیلی خوب میتونن در این زمینه به اینها کمک بکنن، فقط نیازه که یه تحلیل و بررسی دقیقی توی هر صنعتی انجام بشه و اگه از اینا انجام بدن حتما میتونن کارآفرینی های خوبی رو انجام بدن.
شما به 98 پس کاملا امیدواری؟
حتما من فکر میکنم فقط باید کار بیشتری رو انجام بدیم. من فکر میکنم که اگه با تلاش بیشتر ما بریم سراغش، شاید قبلا صرفا تبدیل فرصت به یه خدمت میتونست برای ما ارزش آفرین باشه، ولی الان ما یه گام بیشتر داریم، به خاطر این باید تلاش بیشتری بکنیم که اون تهدیدها در ابتدا برداشته بشه، اون موانع برداشته بشه و بعد به سراغ تبدیل اون فرصت به محصولات بریم.
خیلی عالیه. خب ادامه بدیم بحثمون رو از نقطه قبلی. شما ایده رو بیشتر مؤثر میبینید در شکل گیری و موفقیت یک استارتاپ یا تیم رو؟
والا همشون خیلی مهمه، خیلی مهم. من واقعا به ایده به تنهایی هیچ بهایی نمیدم، به تیم هم قاعدتا به تنهایی نمیشه هیچ بهایی داد، ولی اینها در کنار همدیگه مکمل میشن و در کنار اینها احتمالا نیاز به شاید سرمایه گذار داخل استارتاپ ها و داخل کسب و کارهای ساده.
یه سوال این وسط قبل از اینکه ادامه بدید، نمیشه به ایده اهمیت اصلی رو نداد؟ خیلی از کارآفرینا هم نظرم با شما و تیم رو موثرتر از حتی ایده میدونن، ولی ما شاهد هستیم که همیشه این هسته آتشفشانی یک ایده است که میتونه بعدن تیم رو هم شکل بده. یعنی ما اساسا شکل گیری تیم بدون ایده خیلی شاهد نیستیم، یعنی نمیبینیم یه گروهی از تکنسین ها یا افراد با تخصص های مختلف یا با انگیزش های مختلف کنار هم جمع بشن و ایده ای نداشته باشن. پس اینکه نقطه مقدم شروع یک کار کسب و کار اینترنتی یا استارتاپ ایده است، اینو نمیشه ازش صرف نظر کرد و همیشه برام سوال بزرگیه که چطور میشه نقش ایده رو اینقدر کمرنگ دونست.
اجازه بدید ازتون یه نوع دیگه این سوال رو بپرسم که اگر بخوایم بگیم یک استارتاپ شکست خورد، فکر میکنید کدوم یکی از این عوامل بیشتر تاثیرگذار هست؟ اگر ما بخوایم بگیم اونجا ایده خیلی تاثیرگذار بوده، خب پس اون ایده اشتباه بوده از ابتدا، و اگه بخوایم بگیم ایده ها اشتباه نبودن، پس اصلا تأثیری نداشتن.
بله، اگر ایده ای که پاسخی به ذهنم میرسه اینه که اگر ایده درست تحقیقات براش صورت نگیره و ارزیابی بازار و تحقیقات بازار براش انجام نشه و صرفا از شنیدن یه ایده بخوایم حکم بکنیم که ایده خیلی خوبه یا خیلی عالیه درخشانه و حتما موفق خواهد بود، به نظرم اصلا این ایده نیست. یعنی ایده رو من وقتی ایده میدونم که حتما در موردش تحقیقات درست شده باشه و به یه نقطه اطمینان رسیده باشه. اگر اینطور باشه، من اون وقت از اونجا به بعد، یعنی اگر بعد از اون تحقیقات بازار یا مارکت ریسرچی که انجام میشه ایده تثبیت، یعنی خودش رو اثبات کرده باشه و به نقطه تثبیت رسیده باشه، از اونجا بعد من میتونم با قاطعیت به شما بگم که ضعف و دلیل شکست به تیم برمیگرد.
من اجازه میخوام یه تعریفی برای خودم از کارآفرینی داشته باشم اینجا. این که ما میاییم یک ایده رو برای یه سری مخاطب که یه نیازی دارن بهینه سازی میکنیم و بر اساس یه ساختاری به اونها محصول یا خدمتمون رو عرضه میکنیم. هر نوع تغییر ساختاری توی هر کدوم از این بخش ها رو ما تعریفش رو میذاریم کارآفرینی. یعنی اینکه چه شما بخواید مخاطبتون رو عوض بکنید، مثلا یه شرکت خارجی رو بخواید بیارید داخل ایران و اون ایده رو کاملا شخصی سازی بکنید برای اونها، این یه کارآفرینیه. اگر بخواید پروسه رسیدن به یه چنین محصول یا خدمتی رو یه تغییر ساختاری بدید، یا از اون ابتدا اون محصول یا تأمین موادش یا اون چیزای ابتدایی که نیازه برای اون محصول و خدمت رو بخواید دوچار یه دگرگونی یا نوآوری و خلاقیت بکنید. به خاطر این ایده میتونه تو هر بخشی شکل بگیره. من نمیگم ایده خیلی ناب میتونه خیلی خیلی عملیاتی باشه، ولی اجازه بدید یه نکته دیگه هم اضافه کنم که شما فرمودید تیم ها به خودی خود شکل نمیگیرن. چرا؟ تیم ها به خودی خود خیلی اوقات شکل میگیرن برای استارتاپ ها. آدم ها میان بدون ایده، به صورت اینکه مکمل همدیگه هستن در بخش های مختلف.
ما یه آدم
یه چیز خیلی جالب راجع به استارتاپ خودمون من بگم. ما درست یک نیازی رو دیدیم که بخش مسکن نیاز شفافیت داشت، ولی خب هم مؤسس های آلونک یه فرد کاملا اجرایی و خبره در حوزه خودش و یه فرد خبره در حوزه کسب و کار و استراتژی کنار همدیگه به همراه یک آدمی که بتونه درک درستی از دانش فنی داشته باشه و توسعه محصول بده، این سه زل تونستن کل کسب و کار رو شکل بدن و روی ایده ای اومد بالا که بعد از شکل‌گیری این تیم اومد، یعنی بعد از یک ماه و یه مقداری که سپری شد بعد از اون، علیرضا اشکان اومد گفتش که خب ایده این میتونه باشه برای این که از استراتژی اقیانوس آبی ما نیاز داره مشاورین املاک رو هدف گذاری بکنیم و بعد از هدف گذاری مشاورین املاک محصول توسعه پیدا کرد در اتاق فکر استارتاپمون و بعد تونستیم همیشه گام به گام بریم جلو. پس در ابتدا اصلا اون ایده ابتدایی وجود داشت که قرار دستیار مشاورین املاک بیاد، ولی بعد از چند ماه ما فهمیدیم که اون چیزی که ما دنبالشیم دستیار مشاورین املاکه.
درسته، متوجه شدم، خیلی ممنون. ما البته بحثمون کلا توی شب آفتابی چالشی نیست، اگر رفت و برگشته هم میشه بابت اینه که به نظرم یه چکشکاری های لازم داره که هم خود من بهتر متوجه بشم هم مخاطبین همراه‌تر بشن.
خیلی عالی.
خب برسیم به اینجا که شما مسیر شکل گیری یک استارتاپ رو به ترتیب و به صورت طبیعی طی کردین یا نه از یه مسیر غیر از مسیر استارتاپ ها پیش اومدید؟
مسیرهای متفاوتی برای استارتاپ ها ترسیم شده. در واقع اگر ما بخوایم استارتاپ رو یک بخشی از شرکت تعریف بکنیم که مقیاس پذیره، کاملا شرکت ما یه نوع استارتاپ بوده برای اینکه هر ماه شاید بیش از 20% رشد داشته و تو این رشد و مداوم توی چندین سال تجربه کرده
و شما توی شتاب دهنده ها وارد شدین؟
بله بله، ما داخل یه شتاب دهنده، داخل شتاب دهنده راهنما شکل گرفت ایده آلونک و کلن استارتاپ بزرگ شد. از اونجا از یه تیم دو نفره سه نفره از یه اتاق در واقع شکل گیری شروع شد و بعد از اون توی یک آپارتمان 72 متری ما استقرار پیدا کردیم تا اینکه تعدادمون به 15 نفر رسید و یه شرکت خیلی باثبات شدیم و بعد از اون دیگه تونستیم دفاتر بیشترمون رو شکل بدیم و تعداد اعضای استارتاپ خیلی زیاد شدن و تونستیم پیشگام صنعت مسکن.
عجیب، شما که خودتون شریف خوندید چطور داخل شتاب دهنده شریف نشدید؟ معمولا همه بچه‌هایی که توی شریف درس خوندن تو هم اکوسیستم شریف باقی میمونه.
من فکر میکنم یکی از جایی که کلن اکوسیستم کارآفرینی ایران بهش وامدار هست این انکوباتور و ویسی راهنما هست و استارتاپ های زیادی از داخل اونجا اومدن.
خودش صحبت نمی کنم، اینکه شما شریفی نشدید با اینکه شریفی بودید.
من فکر میکنم این به ابتدایی ترین و حداقل ترین امکاناتی که در اختیار کارآفرین میذارن خیلی ربط داره. یعنی خب وقتی که شما میخواید یه استارتاپی رو بزنید و یه ایده حتی جهانی برای اون دارید، شما نمیتونید با یه گام های ابتدایی مشکل داشته باشید و وقتی بخواید سال در سال اول با یه سری چیز خیلی خیلی ابتدایی دست و پنجه نرم بکنید، شاید اصلا ایده به معنسه ظهور نرسه، شاید از زمانش بگذره و یکی از چیزهای خیلی خیلی مهم داخل استارتاپ زمان دیه که خدا رو شکر الان اکوسیستم کارآفرینی این رو کامل درک کرده، ولی اون زمانی که آلونک استارت خورد و شروع شد شاید نمیتونست که خیلی اعتماد بکنه به سیستم های دانشگاهی.
خیلی متشکرم. اتفاقی که افتاده اینه که شما تحقیقات بازار برای پروژتون داشتید قاعدتاً. خواهم اینم تحقیقات چقدر طول کشید و شما به چه نتیجه رسیدید؟ چون این سوال از این بابت میپرسم که خیلی از استارتاپ ها فکر میکنن که ایدهشون خیلی خوبه و تیمشون هم شکل گرفته و الان به اهدافشون دست پیدا میکنن، ولی توی مرحله تحقیقات بازار معمولا با کسری ها و کمی های مواجهن که ازش صرف نظر کردن، میخوام بگم زود قانع میشن. شما چقدر برای این حوزه وقت گذاشتید؟
راستش ابتدا اصلا کاری که بنده داخل این استارتاپ انجام دادم و چند ماه طول کشید همین بود که دونه دونه تمام مدل‌های خارجی رو بررسی بکنم، از ابتدایی ترین حوزه‌ای که اونها شکل گرفتن، چه شخصی اونو شکل داده، چرا بزرگ شده، چرا رقیب به وجود اومده، تا وقتی که وارد بورس شدن و همون زمانی که وارد بورس شدن کجا هزینه ای کردن، چرا اون هزینه انجام شده و کی به نقطه سر به سر رسیدن، و برای خودمون یه تعدادی عامل کلیدی عمل کرد تنظیم کردیم که ما به خودمون بگیم اگر سال اول به یه چنین تعداد کار بر رسیدیم یعنی کار درستی رو انجام دادیم. با توجه به مقیاس آمریکا
اینجا اگه فهمید صحبت شما رو قطع کنم چون آگهی بازرگانی هم داریم، انشالله این سوال رو باز در بعد از در واقع آگهی بازرگانی ادامه بدین. عذرخواهی میکنم از محضرتون. 30,036,037 در اختیار شما خوبان هست هموطنان عزیز و ارجمند. اینجا همچنان شب آفتابیه و ما خدمت جناب آقای مهندس علیرضا اشکان هستیم، کارآفرین در حوزه آی تی، و جناب آقای نوری هم با ایشون گفتگو میکنن به عنوان کارشناس محترم برند و رسانه. آگهی بازرگانی داریم، به اتفاق میریم میشنویم، برمیگردیم، انشالله همچنان ما شب آفتابی خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
داره کنجت شیرید با چو گرگی بال سد به چو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرگی با آرد جو
هاویار بادم جو چین چین کرده جو میزت کامل شد با هاویار بادم جو هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسد سا با خاویار بادم جو چین چین شویندم تا په شویندم تا په مای لباس شویم تا په راه لکه و صد میشه درخشان تر از هم میشه لباس ها از ماشین بیرون میان تمیزیشون فوق‌العاده فرمولشم خیلی تافه کسی بیا پاک شدن مثل اول نو شدن سرمایتون حفظ میشه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شویم تاپه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شویم تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه
چهره های کاتونی اسماشون رو میدونیم جمع شدم توی بسته گوجی چقدر دلچسته بیسکویت های خوشمزه کاتون های بامزه داریم توشن تا دوست تازه محصول گرجی
شوم تاپه زیر شوی من تاپه
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاده فرمولشم خیلی تاپه صبح این زرشی قهره یا بشی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه سفیدا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین لباس ها همه درخشان میشن تمیزیشون فوق‌العاده است فرمولش هم خیلی تاپه لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه
سفید شوی من تاخه سفید شو تاخه سفید شو تاخه سفید شوی من تاخه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید
پرتقالی کاکائویی
این بار شده طعم گرجی
کیم کیک گرجی هر جا که باشه دور همی هم با حاجه با کیم کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه
کیم کیک گرجی
شب بخیر هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو اقتصاد و خوبان همیشه همراه شب آفتابی 23 و 59